والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شهر قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رسیدیم رو ترتیب که آیات قرآن رو معنا می کردیم برای شما به آیه 185 سوره بقره. این آیه سومین آیه است که تو قرآن اینجا به ترتیب آمده است در مورد روزه. تو تا آیه قبلش در حکم مقدمه و توطئه بود برای بیان این آیه‌ای که الان برای شما می‌خونم. خوندم و حالا معنی می‌کنم. می‌فرماید شهر و رمضان. خب اولا تعبیر می‌کند شهر رمضان. نگفته رمضان یا بفرم تنها ماهی از ماهای قمری که اسمش در قرآن کریم آمده است ماه مبارک رمضان. هیچ ماهی دیگه اسمش در قرآن نیست. اینجا میفرماید شهر رمضان. خب چندمین ماه از ماهای قمری است ماه رمضان؟ نهمین. نهمین ماه قمری است پشت شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، ماهای قمری تمام میشه. خب میفرماید شهر رمضان. چی شهر رمضان؟ اون روزه ای که نوشته شد فرمود کتب علیکم صیام. تو آیه بعدم گفت اون صیام ایام معدودات. چند رو بیشتر نیست ها؟ نترسیم رو فکر نکنیم خیلیه ها. ایامن معدودات تا بشماری خلاص شده. خب این ایام معدودات چیه؟ میگه شهر و رمضان. این ایام معدودات ما رمضونه که ما رمضون این روزا رو باید چیکار کنی؟ روزه بگیری. درست شد؟ پس این شهر و رمضان میشه بیان توضیح اون ایام معدودات. این روزایی که به شماره شما باید روزه بگیرید واجب براتون چه روزاییست؟ میگه شهر و رمضان ما رمضونه. این ما رمضون رو کامل باید روزه بگیرید. خدا از ماه رمضان تعبیر کرده به شهر و رمضان. تو روایات ما میگه نکن رمضان. خب آمد رمضان رفت بگویی شهر رمضان. ماه رمضان، ماه مبارک رمضان. ما رمضان رو با چی ازش نام بیاریم؟ به بزرگی، به احترام. توجه میکنید؟ این غیر او کسیست که ما اسمش گذاشتیم رمضان. اون رفیقمونه که اسمش رمضانه، میگون رمضان اومه، رمضان رفت. ماه رمضان رو میخواییم بگی؟ ماه مبارک رمضان، شهر و رمضان. شهر به معنای ماه فارسی شماست. خب پس معلوم شد ما رمضان رو باید روزه گرفت. یا آزاده ای تازه رکاب گرفته است. بله، حالا طوری نیست. شما به قول مرحوم آیت الله عاشق محمد علی شاه‌آبادی، مال همین حسین باب اصفهان هم اینا، اما ایشون رفته تهران و قوم و تهران و بله تهران بوده است. مرحوم آقای شاه‌آبادی که می شود استاد عرفان مرحوم امام، ایشون خود آقای خمینی ازش نقل می کنه، میگه رفتم تهران دیدم رو منبر داره برای مردم مسائل عرفانی میگه. از منبر آمد پا می گفتم آقا اینا را که به درد مردم می نمارد، اینا را تو برای مردم می کن. می گفت نمو گفت که بذار اینا این کفریات ها شنیده باشند، بذار اینا این کفریات را بشنند. حالا ما یکی از این کفریات را امرو برای شما میگیم. یه آزاده ایست تازه رکاب گرفته، مدعی شده است که ایام مردودات در قرآن کریم هر جا به کار رفته سه روزه، ما رمضان هم چند روزه؟ سه روزه. یعنی شما سه روزه بگید کافیه. سه روز که روز ببینید، ما رمضان سه روز یا 29 روز دیگه، از 29 تا کمتر نمیشه، از 30 تا بیشتر نمیشه. این بنده خدا بله آمده است میگه ایام معدودات در قرآن هر جا آمده سه روزه، پس اینجا هم که خدا میگه ایام معدودات روزه بگیرید، یعنی سه روزه بگیرید. در حالی که نفهمیده که خود خدا پشت این ایام معدودات میگه، میدونی این ایام معدودات کیه؟ شهر و رمضان، ماه رمضان است. ماه رمضان رو باید چیکار کنیم؟ از اول تا آخرش روزه بگیم. بعد حالا اگر سه روز بود، حالا یا سی روز یا بیست و نه. خب چون ماهای قمری مردد بین سی و بیست و نه. حالا اگه سه روز بود، پس از زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مود پیغمبر تا حالا مردم سرشون کلا رفته است. چون زمان پیغمبر چند روزه میگرفته است؟ همه ما رمضان روزه میگرفته. درسته؟ زمان امیرالمومنین چقدر روزه میگرفته؟ 30. زمان ائمه هدا درسته؟ تا سال 260 هجری وفات امام حسن عسکری که 11 امام ما در بین مردم بودن، تمام خلق هر چه مسلمان رو این کره زمین است، چه شیعه چه سنی، همه چند روزه می گرفتن؟ آخه یک آدم باید عقلم داشته باشد یه حرفی بذارن که یه جوری یه راهی به مقصد ببرد، اقلا یه جوری بشه درستش کرد. پس تمام این مسلمین شیعتن و سنتن همه دارن چیکار میکنن؟ اشتباه میکنن. سی روز روزه میگرفتن، همون سه روز بس. توجه میفرمایید؟ گیر این است که مطالب را درست میفهمند. نه 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 هیچ کدوم. بله نه این یه بچه هست تازه از دختر آمده و میخواد که نه این و اون دوتا که شما گفتید یکیشون مرحوم شده یکی دیگهشون هست. نه این اصلا بله دیگه آخر اشتباه هست دیگه. وقتی آدم میخواد ببینید ببخشید ببخشید معذرت میخواد مثل برادر حاتم طایی وقتی دید که او جود است بعد برادرش حاتم طایی نشست جای برادرش رو شروع کرد به دادن. خب یه زنی آمد پیشش یه پولی بهش داد رفت از آخ میگن حاتم طایی خونش 6 تا در داشته بعد از اون در دیگه آمد دوباره بهش داد رفت دوباره زنه از در سوم آمد گفت زهیره برو دنبالی کاره چند بار میاد زن سرشو بلند کرد گفت برادر حاتم طایی من یه روز از 6 تا در می آمدن ازش می گرفتن می فهمید می دونستم که من همونم اما تو همه اینا می داد تو اینجا بی خود نشستی تو جای اونا نمی تونی پر کنی در سخاوت و بخشش و جواب بودن و بخشنده. خب اینم میخواد معروف بشه مثل برادرش رفت چه کار کرد تو چاه زمزم نشست بول کرد چاه زمزم که به این کیفیت چون کسی که تو چاه زمزم بول نمی کنه که معروف بشه بعد حرفا مثل بول کردن در چیه؟ چاه زمزم به قصد چیست؟ به قصد این است که من چه بشم؟ معروف بشم شهرت پیدا کنم. حالا اگه نمیتونم مثل حاتم طایی به سخاوت مشهور بشم یه حرف چرتی بزنم رو حرف چرتم پافشاری بکنم تا چی بشم؟ تا معروف بگن یکی آمده یه همچه حرفی میزند. خیلی خوب خدا آقابت اون رو ختم به خیلی کنم صلواتی پس شهر و رمضان اون ایام معدوداته که باید روزه بگیرید کامل ما رمضان حالا کامل بودنش هم میگم بعد تو همین آیه بدون الذی انزل فیه القرآن ما رمضان چه ماهیست؟ ماهیست که خدا در ما قرآن را نازل کرده است. توی روایت میگه همه کتاب های آسمانی تو ماه رمضان نازل شد. قرآن شب قدر نازل شد. تو روایت میگه قرآن شب 23 ماه رمضان نازل شد. شب 23 پس میشد شب قدر. چون شب قدر لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر خود قرآن میگه که بله سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر یا در سوره دخان آیه 3 می فرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکت ما در یه شب مبارک قرآن رو نازل کردیم. خب قرآن دو تا نزول داره یه نزول دفعی داره یه نزول تدریجی. نزول دفعیش بر قلب مبارک پیغمبر است تو شب قدر. نزول تدریجیش پیغمبر مأمور نبوده است اجازه خوندن نداشته است تا وقتی که جبرئیل می آمده و می گفته یا رسول الله این آیات را بخوان بر مردم. وقتی که جبرئیل می آمده اذن داشته است اون آیات را بخوانه. نزول تدریجی قرآن 23 سال است در طول بعثت خاتم الانبیا محمد مصطفی نزول دفعی قرآن در شب قدر است. تا اینجا درست شد؟
لذا
اول دفعی قرآن است و بعد تدریجی. خب حالا میتوند که بله آیاتی هم ابتدا تدریجا نازل، چون بعثت خاتم الانبیا چه روزیست؟ روز مبعث 27 رجب است. از 27 رجب تا 23 محرم زمان دو ماه تقریبا فاصله است. 27 رجب پیامبر مبعوث شد با آمدن آیات سوره اقرأ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، تا آخر سوره یعنی. خب ممکنه اول این آیات و بعض دیگه از آیات، بعد شب 23 که دو ماه بعد خوشتر می شود نزول دفعی قرآن بوده است. خب میگم ما رمضان روزه بگیرید. چرا؟ چون انزل فیه قرآن، تو ما رمضان قرآن آمده. بنابراین شما به واسطه قرآن مهم است، خیلی مهم است. من شما قدرش رو نداریم، نمیدونیم چی چیه. من شما میدونیم مثل یه، من خودم رو میگم مثل یه بچه هستیم که مادرش یه توپ بهش داده است، اما این توپ توپ نیست، یه الماس درشته. اما این بچه که نمیدوند این الماسه، با این چیکار میکنه؟ با این بازی میکنه. توجه کردی؟ ما شما نسبت به قرآن بستمون اینه نمیدونیم قرآن چی چیه. این قرآن خیلی نکته مهم است، خیلی امر مهم. ما تا چون از بچگی که ما توی خانواده متدین بودیم این قرآن رو دادن دستمون، فکر میکنیم این مثل یه توب کاشی میمونه. این توب کاشی نیست، از اون الماس درشتی که به شما گفتم اهمیتش، حرمتش، جایگاهش، محتواش خیلی امر مهم نیست. خیلی خوب، لذا خدا میگه این قرآن رو که من تو بارم از اون نازل کردم، خب شکر نزول قرآن این است که شما ماه رمضان رو چکار کنید؟ روزه بگیرید. چون قرآن نعمت خیلی بلند و بزرگی است. توجه کردید؟ الذی انزل فیه القرآن. خب و از این که قرآن تو ماه رمضان نازل شده معلوم میشه خود ماه رمضان هم ماهی است که با بقیه ماها فرق دارد، که خدا قرآنش رو تو ماه رمضان نازل کرد. پس بنابراین ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن تو ماه رمضان نازل شده. قرآن چی چیه؟ هدن للناس. قرآن هدایت است برای همه طبقات مردم. هیچ کی با قرآن نمی نشیند و قرآن نمی خوند مگر اینکه از قرآن چه می شه؟ بهره‌مند می شه و قرآن او را هدایت می کنه. پس اول خصوصیت قرآن این است که هدن للناس، برای همه طبقات مردم. آدم کم سواد، بی سواد، بفرمایید با سواد، متخصص هر فنی، با قرآن که بشیند هدن للناس، از قرآن استفاده می کند و قرآن موجب هدایتش می شود. و بینات من الهدى، بینه یعنی دلیل روشن و واضح. می فرماید این قرآن دلالت دارد بر چی؟ با دلالت واضح و کافی حجت ها و استدلال های خودش را بیان می کند. بینات دلیل های روشنیست از هدایت. پس صفت اول هدن للناس، صفت دوم قرآن دلیل روشن هدایت است، صفت سوم والفرقان. خصوصیت سوم قرآن این است که فرقانه. فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل. با قرآن میتونیم بفهمیم کی حقه کی باطل. خاصیت قرآن این است. خیلی خوب. خب این سه تا خصوصیت قرآن اینجا گفته که شما بدونید قرآن چقدر مهم است. بعد دوباره برمیگردد سر ما را بزن. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کدام از شما ما را بزن را درک کرد فلیصمه. لام امره، فعل امره. پس باید ما را بزن را چه کنه؟ روزه بگیره. فلیصوم ها زمین ره آمین فقیهی تشریف دارم. زمین برمیگردد به چی؟ به شهر و رمضان. اون شهر و رمضان رو باید روزه بگیره، نه سه روزش ها. کل ماه را باید روزه بگیره. هر که رسید به ماه رمضان، ببینید یه بند خدایی قبل ماه رمضان مریض شد، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، بیمار نزون نرسید، خب این دیگه روزه نداره. یا خدای نکرده کسی قبل مارمزون مریض شد و مرضش تو مارمزون ادامه داره، یا قبل مارمزون رفت سفر، سفرش ادامه داره. اما اون کسی که مارمزون رو تو شهرش تو وطنش درک میکنه، فمن شهد منکم، از شماها هر کدام ماه رمضان رو درک کرد فلیصمه، پس میبایست ماه رمضان رو چه بگیره؟ روزه بگیره. زمین برمیگرده به ماه رمضان، باید آن را روزه بگیرد. آن رو یعنی چی؟ یعنی کل ماه رمضان. شهر و رمضان را باید روزه بگیره. خب این مال کسی که ماه رمضان رو مثل من و شما الان تو وطنمون درک کردیم. حالا اونی که مریضه، و من کان مریضم او علا سفرم، یا مسافره، فعدتون من ایام اخر. ماه رمضان عده داره، یعنی این ماه رمضان عدد داره، این عددش باید تکمیل بشه. حالا میخواد 29 روز، میخواد 30 روز. این عدد روزه ها رو شما باید تکمیل کنید. بنابراین اگه دو رو رفتین سفر، اولا بدونید سفر تو ماه رمضان چیه؟ مکروه هست. سفر تو ماه رمضان مکروه، یعنی بهتره مسافرت نرید و بشینید تو خونتون، تو وطنتون، روزاتون رو بگیرید. تا کی مکروهه؟ تا 23 ماه. 23 ماه به بعد، حالا اگر کسی کار واجبی داره خیلی خوب، دیگه کراهتش از 23 ماه به بعد برداشته میشه. حالا تو این روزهای اول تو روایتش میگه اگر میخوای سفر بری، سفر مکروه هست الا للحج قبل زیارته. اون روزا حج میخواستن برن، مثل حالا نبود که 300 تو هواپیما بشینن جده بیاده بشن. باید چکار میکردن؟ 5-6 ماه زودتر راه میافتادن تا ماه ذی‌الحجه رو بتوانن مکه باشن. در نتیجه ماه رمضانشون رو تو سفر بودن. سفر حج اگر باشد دیگه مانعی نداره، کراهت نداره. سفر زیارت هم باشد، خب میخوان بری کربلا ماه رمضان، خب اونم برو، اونم چه نداره؟ کراهت نداره. اما حالا میخوان بریم تهران جنس بیاریم، نه دیگه سفر کن بعد ماه رمضان جنس دوباره بخرم. اگر واجب نیست، ضروری نیست، کراهت داره. البته اگر کسی بله لازمه که سفرش بره، کل مکروه هم بشد چی؟ جایز. سحری نون و پنیر هم که میخوری، خوردن پنیر هم چیه؟ مکروه هست، جایزه. حالا کسی هم سفر بره مرتکب گناه نشد. حالا اگر کسی مریضه یا مسافره، فعدت من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر روزه رمضانش رو باید چه کنه؟ افطار. تو ما رمضان افطار میکنه مریضی که روزه براش ضرر داره، یا مسافری که از حد به حد سفر شرعی رسیده، رفت و برگشتش 8 فرسخ بیشتر است، رفتش هم از 4 فرسخ بیشتر باشد. فعله خوب، هر فرسخی هم عبارت است، بفرمایید 8 فرسخ میشه 46 کیلومتر. هر فرسخی میشود بله 8 کیلومتر خوشتر، کمتر از 8 کیلومتر میشه. 250 متر از 8 کیلومتر کمتره، ببخشید از 6 کیلومتر، یعنی بله میشه 5750 متر. 250 تا از 6 کیلومتر کم کنید میشه 5750 متر هر فرسخه. 8 و 5750 تا میشه 46 تا. اگه به این قدر سفر میره میشه مسافر. اگر شد مسافر، روزش رو باید افطار کنه، نمیتونه روزه بگیره. توجه کردید؟ نه من دلم نمیاد، چیکار کنم؟ روزه رو بخورم، حیفم میاد، میخوام بگیرم. مشروع نیست، جایز نیست. روزه در سفر چیه؟ حرامه. متوجه شدید؟ او خدایی که گفته ما رمضان رو روزه بگیر، همون خدا گفته اگه مسافر شدی بخور. ببینید، همون خدایی که گفته به خانوم ها روزه بگیر، میگه وقتی عادت ماهیانه شدی دیگه نگیر، بخور روزه. اگه خانوم در حال عادت ماهیانه روزه بگیرد، روزش چیه؟ باطل هست. و اگر قصد تشریع هم داره، حرام، فعل حرام هم انجام داره. خب برادران اهل سنت ما چون دستشون از اهل بیت کوتاهه، تو سفر نمازاشون رو تموم میخونن، روزاشون هم میگیرن. این برادرهای شما اینجوری هست، لیکن برای سلامتی خدا دون سلامت این خلاف قرآن. قرآن میگه اگه مریض شدی، او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، اون روز باید بخوری، نمیتونی روزه بگیری. خب اون روزا خوردن دیگه تکلیف ندارم؟ میگه نه، عدتو من ایام اخر، یعنی عدد مارمزون اون روزایی رو که خوردی، بعد مارمزون اون روزا رو باید چکا کنی؟ قضا کنی تا عدد مارمزونت تکمیل بشه. مارمزونه، ببین بقیه 30 روز روزه گرفتن، شما 5 رو رفتی سفر، 5 رو خوردی، خیلی خوب، اشکالی نداره. این 5 روز خوردی، بعد ماه رمضان این 5 روز باید قضا کنی. تا کی؟ تا ماه رمضان بعدی نیومده، این 5 روز باید چکار کنی؟ قضا کنی. خب اگه کوتاهی کردی، قضا نکردی، ماه رمضان بعدی آمد، قضاش ساقطه؟ نه، بعد بازم باید قضا کنیم، بعد ما رمزون دوم هم باید قضا کنیم. اما اینجا یه چی میشی؟ یه جریمه. جریمه چی چیه؟ کفاره تأخیر. این 5 روز و 5 تا 1 کیلو نون میدهی به فقیر تا دیگه یادت نره که باید قضا کنی، بعد ما رمزون دوم هم باید قضاشو بگیری. اما اگر تا قبل رسیدن به ما رمزون بعدی قضاشو گرفتی دیگه کفاره نداره. نه، هم 1 سال کفاره تأخیر. کفاره تأخیر تکرار نمیشه. خیلی. بنابراین از همین جا معلوم میشه همه ما رمزون رو باید روزه بگیری. حتی اگر کسی عذر دارد، مریض میشه، خب مریضه، دکتر بهش گفته نگیر، چند روز رو به خاطر مرض خورد تا بعد الحمدلله حالش خوب شد، باید قضا کنه بعد ما رمزون. اگر مسافرت رفت خورد، بعد ما رمزون باید چه کنه؟ باید قضا کنه. خانومی است عادت ماهیانه شده میخورد چند روز را، بعد ما رمزون باید قضا کنه. خب پس از اینجا معلوم میشه تمام ماه رو باید روزه گرفت، چون میفرماید که بله فعدتون من ایام اخر، این روزه را باید عددش رو تکمیل کنی که به عدد ماه رمضان روزت کامل بشه. خب خدا میخواد سخت بگیره، میفرماید یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم عسر. خدا اهل سختگیری نیست، اتفاقا از سختگیران خدا خوشش نمیاد. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد آسان بگیره. این تکلیف به صیام ماه رمضان تکلیف شاق سخت، اینی که کسی نتوند انجام بده نیست. پیرمردا پیرزنا یاد ببینید تا سن 80-90 سالگی روزاشون رو قشنگ میگیرن، هیچ مشکلی نداره. خودشون هم میگن الحمدلله روزمون رو بله گرفتیم. پارسال بود، بله، از خونه یکی از آقایون اصفهان ائمه جماعات اصفهان به من زنگ زدن. آقا این آقا بله 92 سالشونه. خب زنگ زد خانومش به من که آقا الان روزه است، ماه رمضان روز سوم چهارم پارسال، بابا روزه است، حالش بده، افتاده است، فشارش اومده است، نمیدونم چند 5-6 اینا، و بچهش آمده است فشارش گرفته، میگه الان اگر چیزی نخوره آقا جون سکته میکنه، فشارش میفتد پایین رو دیگه، و هرچی هم بهش میگم بخور میگه من نمیخورم. گفتم گوشی رو بده به آقا، گوشی رو داد به شوهرش. گفتم آقا شما دیگه تو سن 92 سالگی تکلیفی به روزه ندارید، ای که فشار افتاده، یعنی نمیتونید دیگه بگیری. بنابراین وقتی نمیتوانید بگیرید تکلیف ندارید، روزه دونو بخورید. گفت بخورم؟ گفتم بله روزه دونو بخورید، مشکلی نداره. بعد ماه رمضان بابت روزه هایی که خوردین روزی چه بدین؟ احسن. بله آیش هم برای شما خوندین و علالذین یطیقونه، و پیر مرد و پیر زنی که نمیتونن روزه بگیرند فدیتون، فدیه بدن، بدن به جای روزه، بدن به جای روزشون طعام و مسکین. روزه 1 کیلو نون بدن به فقیر بابت روزهی که نمیتونن بگیرن، خدا ثواب ماه رمضان رو بهشون میده. گفت آقا پس بخورم؟ گفتم بله آقا بخور، این رو دیگه خورد. بعدش هم زنش زنگ زد آقا تشکر اگه نگفته بود این بخورن مرده بود. فشار افتاده بود پان پیر مرد ضعیف شدن دیگه اینا پیر ضعیف میشه. و الحمدلله امسال هم هستن اما امسال هم دیگه روزاشو نمیگیرن چون نمیتونن دیگه برده چون بر نمیگردن که در پیری قدرت جوانی هرچه برم جلو اینا رو به ضعف هم. بنابراین بله اینا رو خود قرآن میفرماید نمیتونن روزه بگیرن روزه یکی رو رو فریه بدن و خلاص. پس ببینید دین ما یوریدون و خوده کمون یوز آسونه آسونه خب ولا یوریدو به کمون اصر. خدا نمیخواد به شما سخت بگیره، خدا میخواد بهتون آسون بگیرن. ولذا تو شریعت مقدسه ما هیچ چیز سختی نداریم، هیچ تکلیف سختی نداریم. تکلیف های دین خدا همش آسون. هر جا دیدی سخت شد او تکلیف تکلیف خدا نیست. زن مریض رو تابستون تو حرج خب تیرما تابستون زن مریض رو بهش گفته که باید بیای سنگاتو خودت بزنی. خب زن مریضه بیا سنگ زنه توی آفتاب سرو رفته است تا آمده سنگ زده بعد افتاد گرما زده مریضم بود زنه تموم کرد مرد همون جا مکی. اینا مال چی چیه؟ یورید الله بکم الیسر. سنگ وقتی نمیتوند بیاد بزنه تکلیف نداره چی میدن؟ نایب میدن به نایب سنگشو میزنه تموم شد تموم شد. من بله تو حج با یه آقای ما هم حج بودیم، یعنی ما دوتا روحانی کاروان بودیم. شیخی که با ما بود پیرمرد بود، خدا رحمتش بود، شیخی خیلی خوبی هم بود. بله ایشون وسط اعمال حج نه از عرب منا که برگشتیم صاف رفت تو سیسیو برای قلبش رفت تو سیسیو. اصلا میترسیدیم از دنیا بره، وصیتاش هم به من کرد. رفت تو سیسیو رو بستریش کردیم و خیلی خوب. بعد خب بعد از منا برگشتن ما هنوز اعمال داریم تو حج، طواف حج، نماز طواف حج، سعی بین صفا و مروه، طواف نسا، دو رکعت نماز طواف نسا اینا داریم. خب به دکتره گفتم آقا این حالش خوب میشه بیبریمش ما برای اعمالش انجام بدن؟ گفت خیر این حالش خوب نمیشه و پاشو از اینجا بذارد از زیر دستگاه بیرون کارش تموم است. خب گفتیم خب همجا بذاریم باشه. آمدیم بهش گفتیم آقا شما اعمالتو به من نیابت بدیم. من یه شب رفتم کارا خودم رو کردم، بعد صبحش رفتم بیمارستان از ایشون نیابت گرفتم، به نیابت از او کارا اونم کردم تمام کاراشو کردم. خیلی خوب. بعد تازه ایشون نایبم بود، شیخ نایبم بود. گفت چی تو میشه حالا نیابتم؟ گفتم آقا شما دیگه مستر شده، وقتی مستر شدی تتمشو من به نیابت شما انجام میدم. حج منبوعن شما درسته، نهایتا شما در اجرتی که گرفته اید باید با خانواده اون کسی که این پولو به شما داده اجرت مصالحه کنی. بهشون بگو من مریض شدم یه تیکه اعمال رو نیابت دادم، اگه قبول داری قبول، اگه نه بگون هرچی از این پولو میخوان بهتون چکار کنن برگردونن. قاعدتا اونا میگن آقا اشکالی ندارم، پس بنابراین ناراحتم نباش، داستان نیابتت هم مشکلی نداره، به غیر اجرت که اجرتو بهشون بگو، هرچیشو خواستم پسشون بده، هرچیش هم گفتم که اشکالی ندارد که هیچ، خودشون گفتن مانعی ندارد. خیلی خوب، ایشون روز آخری که ما میخواستیم بیان جده مخباز، خودم رفتم تو بیمارستان به دکتره گفتم ما میخوام بریم جده، این الان من برگردم اصفهان، زن و بچهش میان فرودگاه، من نمیتونم بگم این نیومده، اونا اصلا اونجا متوحش میشن، بده ما شیخو ببریم. گفت با آمبولانس میفرستمش جده. گفتم ببین من خودم هم این کارم، این آمبولانس ها شما یه وقت زود میاد، یه وقت دیر میاد، یه وقت میرسد، یه وقت نمیرسد، ما بده شیخو برش داریم و خودمون ببریم. خب باید رضایت بده که اگه مرد با خودش. اومدیم بهش گفتیم آقا، گفت باشه بگو بیان من امضا میکنم. خودش برگره امضا کرد و آوردیمش بیرون و بله همون روز آمدیم جده با پرواز اسمان، به سلامتی هم اسمان که رسیدیم تحویل زن و بچهش دادیم. چند سالم بعد این سفر شیخ زنده بود و بعد از دنیا رفت. قرض این که یورید الله بکم یسر، دین ما خیلی آسان، خیلی آسان، سختی توش نیست. به زن نمیگن زن مریض پاشو بیا، چی؟ پاشو بیا سنگاتو بزن تو آفتاب، مریضم هست، اسهال و استفراغ و گرما زده، خب وقتی ببریش بندتر میشه، تلف میشن، میمیره، از دنیا میره. و وقتی برمیگردی جواب به چاشا میخوای چی چی بده؟ درسته؟ جواب به چاشا میخوای چی بده؟ بنابراین جهالت نماید که یورید الله بکم یسر، دین ما خیلی تا آیاش من رضا جد ما. خب ایشون مارم از اون روزشو گرفته بود، یهو دیدم دم افطار یکی دو ساعت به افطار سماوار رو روشن کرده صبح، حالا دو ساعت سه ساعت به افطار یه چایی هم دم کرده و نشسته است داره میخوره. دیگه آقا افطار نشده، دو سه ساعت مونده. گفت من الان مریض هم، امرو مریض شده و خوف این دارم روزه برام چه داشته باشه؟ ضرر. وقتی خوف این داری روزه برام ضرر داشته باشه، روزه میشه حرام، روزه حرام خدا قبول نمی کنه. میگفت بهش گفته بود آقا دو ساعت به افطاره، امروزه که گرفتی این دو ساعت رو سب کنی، دو ساعت به افطاره بردی بخوری. گفته بود حرومه، با حروم که نمیشه به خدا تقرب پیدا کرد. حالا یه مثال دیگه برای شما بزنم، مسئله برای خوش، اگه این خانومی که روزه گرفته نیم ساعت به افطار، نه دو دقیقه به اذان مغرب، درسته؟ عادت ماهیانه بشه روزش، درسته یا نه؟ ها؟ نه دیگه، روزه از بین رفت، میتونه بخوره؟ دیگه روزه باطل شد. اگرم کسی روزه رو میترسد برش ضرر داشته باشه، نه ضرر داره، میترسد داره، اما خوف اقلاقی ها نه، کشکی میگن من بعد روزه بگیرم برام ضرر داره، یا میترسم پزشک میگن، دکتر میگن، اوغلا میگن ضرر داره، اگه اوغلا بگن برات ضرر داره یا خوف ضرر داشته باشه، برو روزه بگیر، مجوز افطار. چرا؟ چون دین ما دین آسانیست، یورید الله بکم یسر ولا یورید بکم عسر، خدا نمیخواد برای شما سخت بگیره. هر جا میبینی یه سخت سختگیری بدون اونی که داره سخت میگیره جاهل نه عالم، جاهل است نه عالم. تعجب کردی؟ عالم همونی که گفتم به شما، دو ساعت به افطار روزش رو افطار گفته بودن آقا گرفتی که این دو ساعت رو میگفته بود حرومه، حروم که نمیشه گرفت. یورید و بکمول عوض. حالا چون دیگه وقتم گذشته میخواهم تمام کنم، اینم داشته باشید. تو روایات میگه یسر مولای من و شما شهید این ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین کارا با علی چیه؟ آسونه. کارا با امیر المؤمنین آسونه. چرا؟ از قدیم گفتن کارها با کریمان چیه؟ دشوار نیست، آسونه. لذا تو روایات میگه یسر امیر المؤمنینه. عسر میدونیم کیا؟ دست و پاتون رو میبندن که دیگه سختی و فشار. عسر اونا، عسر اولی و دومی و سومی، اونا عسر سختی اونا. علی و آن علی آسان یسر. فجو میفهم بله این روایت. و لذا تو عرب ها یکی از اسامی که رو پسرشون میگذارن همینه، یسر. نه یاسر، یسر. یه سین ره یسر میگه یسر. چرا؟ چون یسر بله بفرمایی نام مبارک امیر المؤمنین است و علی یسر. اما اونا عسر. خب اینم حالا یه روایت گفت. ولی تکمنو عده، ببینید باز تأکید میکند عده، عدد ما رمزون باید تکمیل بشه. پنجتاشو خوردی مریض شدی، شیشتاشو خوردی رفتی سفر، بعد ما رمزون باید بگیری تا عدد ما رمزون تکمیل بشه. ولی تو کب برون الله علا ما حدا کم. و شما روزه رو میگیری تا به واسطه روزه گرفتن خدا را بزرگ بشماری. یعنی روزه چیه؟ یه لیوان آب میخوایی بخوری؟ یه دست غذا؟ چیز مهمیه؟ نه. بقیه مفترات انجام بدی ندی مهم است؟ نه. اما خدا گفته تو این فاصله این کار را نباید میکنی. شما اگه مراعات کردی کیا بزرگ داشتی؟ خدا را. اگه بابات بهت گفت فلان کار را نکن، به بابات گفتی چشم، خیلی خوب حرف بابات را شنیدی، به کی احترام گذاشتی؟ به بابات احترام گذاشتی. اینجا وقتی خدا به شما گفته تو این چند ساعت این کارا را نکن، اگه کردی روزه چه میشه؟ باطل میشه. غذا نخور، آب نخور، بفرمایید بقیه مفترات را انجام نده. خیلی خوب شما اگه این مفترات را انجام ندهید به خاطر خدا بنابر دستور خدا کیا احترام گذاشتی و بزرگ داشتی؟ خدا. و اینا یه لقمه نون و یه لیوان آب که ارزش ندارد که. اما وقتی شما دستور خدا را اطاعت میکنی، به گوش جان میخری، میذاری رو چشت، میگوی چشم هرچه خدایا تو میگویی، خب این خدا را بزرگ داشته ای. لذا میفرماید ولی تو کبر الله، خدا را بزرگ بشمارید و تکبیر بگویید. تکبیر یعنی بزرگ. خدا را بزرگ بشمارید الا ما هداکم، به خاطر اینکه خدا شما را هدایت کرد. همینقدر که بلدی روزات را میگیری باید خدا را بزرگ بشماری و لعلكم تشکرون. و باید خدا را چه کنید؟ شکر کنید که خدای الحمدلله هم میدونیم ما رمزون چی چیه، هم مسئلهاشو بلدیم، هم داریم روزامون رو میگیریم. لعلكم تشکرون، شاید شما شکر و سپاس این ما رمزون و این روزه هایی که میگیریم. حواست باشه را ما روزه که میگیریم تازه باید بگیم خدایا شکره که تونستیم روزامون رو بگیریم، بله ما سر خدا منتی نداریم، کاری نکردیم. دو ساعت آب نخوردیم، دنیا آخر شده؟ نه. یه لقمه نون دو ساعت به جای اینکه روزای دیگه ساعت چهار، من بعضی وقتا اونجا که مسجد که میرفتم یا چهار بود یا پنج، حالا ساعت هم که جلو رفت، حالا به جای اینکه چهار یا پنج بخوریم که میخوریم هشت میکنیم. حالا دو ساعت دیر پر دنیا آخر نشده است. همینقدر که موفق شدی لعلکم تشکرون، خدا را سپاس بگویی و شکر بگذاری بر این نعمت بزرگ ما رمزون. نعمت بزرگ ما رمزون چی چیه؟ یه صلوات بفرست. می فرمایند از پیامبر خاتم محمد مصطفی نقل شده، من صام رمضان، من صام رمضان بله ایمانا و احتسابا. کسی که ما رمضان روزه بگیرد از رو ایمانش و این که بذارد پا حساب خدا، ما رمضان بذارد پا حساب خدا چه میشه؟ قفل رنف بخشیده میشه، خدا میبخشدش. ما رمضان که روزه گرفت او خدا برای تو گرفتن، روزه رو برای کی میگیری؟ برای خدا. من برای شما نمیگیرم، شما برای من نمیگیری، دوتایمون برای خدا روزه میگیری. وقتی برای خدا ما رمضان روزه گرفت گذاشت با حساب خدا، غفر له، خدا میبخشد. چیا میبخشد؟ ما تقدم من ذنبه، تمام گناهان گذشتش مورد چه قرار میگیرد؟ مورد عفو الهی قرار میگیرد. توجه فرمودید؟ بله. او روایت هم که داریم که صحیحه، صدوق نقل میکند به سند صحیحش، من لم یغفر له فی شهر رمضان، کسی که تو ماه رمضان بخشیده نشه لم یغفر له الا قابل، تا سال دیگه بخشیده نمیشه. ماه رمضان ماه مغفرت و بخشش الهی است. پس همین که به ماه رمضان رسیدیم قدر داشته باشیم و امید که خدا میخواد ما رو ببخشه که رسون دستمون به ماه رمضان. خب می فرمایند کسی که تو ماه رمضان بخشیده نشه دیگه خدا او رو نمی بخشد تا سال دیگه ماه رمضان. یه الا داره، الاش چیه؟ الا ان یشهد عرفه، مگر این که بتواند در موسم حج روز عرفات خودشو بگذارد تو صحرای عرفات. خب با این اوضاع و با این بیماری و با این کرونا پارسالم که حج اصلا تعطیل شد، حالا کدوم یکی از ما میتونه خودشو بگذاره سه ماه دیگه تو صحرای عرفات؟ گفت نقد رو بگیر، نسیه رو بل نکن، تو ماه رمضان روزامونو بگیری، یه دستم در خانه خدا بلند کنیم، خدای ما را ببخش. انشاءالله ما رمزون موجب غفران و بخشش ما بشن. 25 تا روایت نوشته بودم، دو تاشو براتون خوندم، بقیهش دیگه نمیرسیم. بگذاریم. آقای شمس اینجا؟ خیلی میخوام پا چرا قایم شدیم آقای شمس؟ دیگه روزش با آقای شمس صلوات بفرستیم تا بیا.
سلام.